بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین. تحسنت بالملک الحی الذی لا یموت و استعنت بذی العزة والقدرة والجبروت من كل ما اخافه و احذره. و الصلاة و السلام على حقیقت وجه الاتم العارف بما في اللوح والقلم حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى یوم الدین. قال الصادق علیه السلام سمیت فاطمت فاطمه لأن العقول فطموا عن کنه معرفتها. و قال علیه السلام سمیت فاطمه فاطمه لأن شیعتها و محبیها فطموا عن النار. صبح جمعه و یاد بقیت الله امام زمان علیه السلام برای تعجیل فرج وجود نازنینش باز هم صلواتی عنایت کنید. صلی الله علیه. بحثی که در خدمت سروران، عزیزان، برادران و خواهران گرامی دارم در سه قسمت خلاصه می کنم. قسمت اول فرازهایی از فضائل و مناقب بیبی مظلومه فاطمه زهرا سلام الله علیها که در ایام شهادتش هستیم. بخش دوم و قسمت بعد فرازی از تاریخ که منسوب به این زمان بوده و فراز سوم صحبتم درسی است که برای امروزمان از تاریخ انشاءالله خواهیم گرفت. در باب فضائل و مناقب فاطمه زهرا که حقا باید بگویم و عرض کنم فکر و عقل و منطق و بیان من و امثال من و حتی اساتید و بزرگان از بیان فضائل فاطمه زهرا و شوهرش و پدرش و فرزندان معصومش عاجزند، زیرا امام صادق علیه السلام در شأنش می‌فرماید سمیت فاطمه فاطمه لأن العقول فطموا عن کنه معرفتها. فاطمه رو فاطمه نامیدند زیرا عقلها از درک کنه عظمتش عاجزند. حقیقتاً کدام فکر و عقل و منطق است بتواند عظمت فاطمه زهرا رو درک کند؟ ما بیشتر از رنجها، مصیبتها و ظلمهایی که در حقش روا رفته شنیده ایم، اش ریخته ایم، عزاداری کرده ایم و بایدم اش بریزیم و عزادار باشیم، اما بیشتر از این باید عظمتش رو شناخت. چه بسا ما بیشتر زندگانی 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام و اون چه بر فاطمه زهرا گذشت فراوان شنیده ایم، اما این تمام زندگی فاطمه زهرا نبود. عظمت فاطمه زهرا که امام صادق علیه السلام در تفسیر سوره قدر می فرماین انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. امام صادق در ذیل این آیات می فرماین اللیله یا فاطمه والقدر هو الله. منظور از لیله فاطمه است، منظور از قدر خدا. یعنی چی؟ یعنی فاطمه خدا. یه موقع شما میگی فاطمه زهرا دختر پیغمبر، همسر امیرالمؤمنین، مادر حسن و حسین، یه موقع میگی فاطمه خدا. عجیبه، نسبت فاطمه به خدا داده شده است. و ما ادراک، تو چه میدانی ما لیلت القدر؟ یعنی چه میدانی فاطمه خدا کیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. فاطمه خدا از 1000 ماه فضیلتش بیشتر و بهتر است. 1000 ماه 30000 روز بیش از 80 سال است، یعنی یک عمر. در ادامه حدیث آمده است امام صادق علیه السلام فرمودند من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک فضل لیلت القدر. هر کس فاطمه رو بشناسد به حق شناخت، به تحقیق فضیلت شب قدر رو درک کرده است. عجیب این نکته. بسیاری از علما و بزرگان از روایات استفاده کردند اگر کسی در تمام عمرش یک بار شب قدر رو درک کند تمام عمرش رو درک کرده است. چرا؟ چون لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر از 1000 ماه یعنی از 80 سال بهتره. درک یک مرتبه شب قدر درک عمره. حالا این حدیث می فرماد شناخت فاطمه زهرا سلام الله علیها مساوی با درک تمام عمرتون. پس ضرورت دارد شناختن فاطمه زهرا. چگونه می شود عظمت او رو درک کرد؟ کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. چگونه می شود اون وجود نازنین رو شناخت و اون عظمتی که امام صادق علیه السلام می فرماید از مادرمون زهرا در نزد ما یه مصحفی هست، کتابی هست که علوم اولین و آخرین، اون چه تا قیامت اتفاق می افتد در این کتاب ثبت است و ضبط است. و اون چه ما از آینده خبر می دهیم و می دانیم از کتاب مادرمون فاطمه زهراست. چگونه می شود فاطمه زهرایی رو شناخت که فرزند دلبندش وجود نازنین بقیت الله مهدی آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و رسول فرجه
در شأنش می فرماید ان لی فی ابنت رسول الله اسوه، همانا برای من دختر پیغمبر، زندگانی و رفتار و برنامه دختر پیغمبر مادرم زهرا الگوی من است. این مصحفی که امام صادق علیه السلام از او سخن میگویند یک به یک از امامان معصوم به یکدیگر ارث دادند، از امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسین و بعد تا زمان امام صادق و الان در دست وجود نازنین بقیت الله. حقیقتا همین اندازه بدانیم مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان در سوره الرحمن تفسیر شده است. ملاقات دو تا دریا، ملاقات و ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا بود، برزخ و واسطه‌ای که این دو دریا رو به یکدیگر رسان پیغمبر اکرم بود. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نتیجه ملاقات دو دریا وجود نازنین امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما بود و این عظمتی است واقعا. این یک تعبیر که فقط اشاره کردم. حدیث دوم سمیت فاطمه فاطمه لأن شیعتها و محبیها فتمو عن النار، فاطمه رو فاطمه نامیدن زیرا شیعیان و محبینش از آتش جهنم دور هستند. خوشا به حال محب و شیعه فاطمه. امام باقر علیه السلام فرمود فردای قیامت، حدیث در بهار مرحوم مجلسی است، منادی پروردگار فردای قیامت ندا می دهد ایها الخلائق نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم، ابتدا انستو ساکت بشن، همه خلایق نفسها تو سینه حبسه، در اون لحظه استراب ناگهان منادی میگوید سرهاتون رو پایین بیاندازید، چشمانتون رو ببندید، حبیبه خدا دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به محشر وارد می شود. عجیب است ورود با چه عظمتی. اونجا خدا می خواد عظمت فاطمه زهرا رو به خلایق نشون بده. هزاران فرشته او را بدرقه می کنند، هزاران پیغمبر از او استقبال می کنند از صحنه محشر. با یه عظمتی وارد محشر می شود. از جانب پروردگار خطاب می شه خواسته ها تو بگو. ابتدا می خواد صحنه عاشورا و کربلای امام حسینش رو ببیند که این واقعه عجیبیست، گریه ها و ناله ها. بعد از جانب خدا خطاب میشه فاطمه امروز انتقام میگیرم و اون چه تو بخواهی برآورده است. عرض میکند پروردگارا امروز میخوام شفاعت کنم از شیعیان و محبینم. خطاب میشه به فاطمه زهرا هر کس رو از این صحرای محشر انتخاب کنی همراه خودت به بهش میبری. امام باقر فرمودن همون گونه که مرغ دانه برمیچیند دانه های خوب رو از بد جدا میکند، وقتی ندای عین الفاطمیون سرداده میشه در صحنه محشر، فاطمه زهرا دانه دانه شیعیان و محبینش رو که قطعا می دانید با چهره شناخته می شوند، یوم تبیض الوجوه و تسود الوجوه، جدا می کنه و همراه خود به بهش می برد. زهرایش گفتن، زهرا یعنی نورباران. علامه میرجهانی در کتاب جنت العاصمه نقل می کند لحظه ولادتش شهر مکه رو نور گرفت، نوری که همه متوجه شدن. حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام نقل می کند مشرق و مغرب عالم نورباران شد، و حدیث دیگری که آسمانها رو نور فرا گرفت. این نور همیشه هست تا قیامت. این نورانیت بر من و شما هم هست. از برکاتش باز یه اشاره‌ای بکنم. تسبیحاتی که وجود نازنین پیغمبر اکرم به عنوان هدیه به دخترش فاطمه زهرا داد و بعد روایات فراوانی برای این تسبیحات فاطمه زهرا از امام صادق علیه السلام و دیگر معصومین بر ما رسیده است که هر کس بلا فاصله قبل از نماز، قبل از این که از حالت نماز گذار خارج بشه، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله و در پایان یک مرتبه لا اله الا الله بگوید، امام صادق علیه السلام فرمود ثواب 1000 رکعت نماز مستحبی و نافله به او عنایت میشه. فرمود اگر این تسبیحات رو کسی شب در لحظه خواب بگوید ثواب 10000 حسنه به او عنایت میشه. من به عنوان هدیه ای از فاطمه زهرا سلام الله علیها که محدث قمی هم در قسمت باقیات و صالحات و آخر مفاتیح بیان کرده، این هدیه رو در این صبح جمعه خدمت عزیزان عرض کنم و به فراز دوم بحثم برسم. فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید شبی از شبها بسترم رو پهن کرده بودم که استراحت کنم. پدرم که مرتب به نماز مشغول بود یه موقع صدا زد دخترم فاطمه نخواب مگر این که اول ختم قرآن کنی، بعد انبیا رو شفیع خودت کنی، بعد مؤمنین و مؤمنات رو خوشحال کنی و حج و عمره به جا بیاوری و بعد استراحت کنی بخوابی. این جملات رو پدرم فرمود و الله اکبر تکبیر نماز. من فکر کردم چگونه این اعمال رو انجام بدم، گذاشتم نماز پدر تمام شد. گفتم پدر من قادر نیستم بر انجام اون چه فرمودی. پدرم فرمود دخترم فاطمه، این که گفتم ختم قرآن کن، در لحظه‌ای که میخوای بخوابی شب استراحت کنی 3 مرتبه سوره توحید بخوان، سوره قل هو الله، ثواب 1 ختم قرآن در نامه عمل ثبت میشه. فرمود این که گفتم انبیا رو شفیع خودت کن، در ذکر صلواتی که بر محمد و آل محمد میفرستی، انبیا رو شریکشون کن. چجور میشه انبیا رو شریک کرد؟ یک مرتبه میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین، تمام انبیا شفیعت میشن چون این صلوات به اونها میرسد و اونها شفیع میشن. فرمودی که گفتم مؤمنین و مؤمنات رو خوشحال کن، براشون طلب مغفرت کن، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. و این که گفتم حج و عمره به جا بیار، بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. با این جملات ثواب حج و عمره در نامه عملت. تمام این برنامه 2-3 دقیقه طول نمی کشه، اما انشالله فراموش نکنید هر شب. همه عزیزان و سروران و بینندگان عزیز، 1-3 مرتبه سوره توحید ثواب ختم قرآن، 2-1 مرتبه ذکر صلواتی که در پایانش بگی و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین، انبیاء شفیعت میشن، بعد 1 مرتبه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مؤمنین و مؤمنات رو خوشحال میکنی، و مورد 4 میگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ثواب حج و عمره در نامه عمل ثبت میشه. من تو پرانتز بحثم یه اشاره بکنم در باب همون تسبیحات که امام صادق علیه السلام فرمود ما همون گونه که بچه‌هایمون رو از کودکی به نماز سفارش میکنیم، به تسبیحات فاطمه زهرا سفارش میکنیم. اجازه بدید این نکته رو عرض کنم چون بسیار مهمه. فرمود ما فرزندانمون رو از 6 سالگی به نماز تشویق و تمرین میدیم، ولی شما از 7 سالگی فرزندانتون رو به نماز سفارش کنید. سروران، عزیزان، برادران، خواهران گرامی، این سفارش آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هم هست. فرمود فرزندانتون رو از 7 سالگی به نماز وادار کنید. وقت شروع تربیت دینی از 7 سالگی است. اگه از اون موقع شروع نکردی، گفتی بچه به تکلیف نرسیده، واجبش نشده، هنوز زوده، رهایش کن، دیگه موقع تکلیف بی نماز میشه و شما پدر و مادر مسئولی. از 7 سالگی فرمود وادار کنید به نماز. اما قسمت دوم بحثم، تقاضا میکنم دقت کنید، این خیلی مهمه، خصوصا با استفاده‌ای که در قسمت سوم از این تاریخ میکنیم. سال 10 هجرت سال آخر عمر پیغمبر خدا بود و حضرت در اول سال 11 از دار دنیا رفت. سال 10 اوج عزت و اقتدار مسلمان ها بود. دلیلش نزول سوره نصر بود. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. خطاب به پیغمبر اکرم، زمانی که آمد یاری خدا، زمانی که پیروزی آمد، زمانی که رأیت الناس یدخلون فی دین الله، دیدیم مردم داخل در دین خدا میشوند، افواجن یعنی دست دسته و گروه گروه، فسبح به حمد ربک، که از اون قسمت آخر حضرت متوجه شد زمان رحلتش نزدیکه. سال 10 سالی بود که دست دسته و گروه گروه مردم وارد در دین خدا می شدن، مسلمان می شدن. بالخصوص تکمیلش با واقعه غدیر بود. حجت الوداع اتفاق افتاد در بازگشت از حج. پیامبر گرامی اسلام مردم رو در اجتماعی با شکوه که از 70,000، 80,000، 90,000، 100,000 تا حتی 124,000 به عدد انبیا جمعیت حاضر در غدیر خم رو بیان کردند که اینها شاهد بودند که بعد از نزول آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وجود نازنین پیغمبر دستور توقف دادند و اون حادثه بزرگ تاریخ اسلام اتفاق افتاد. پیغمبر خدا دستان امیرالمؤمنین رو در حضور جمعیت حدود 100,000 نفری گرفت و خطبه بلیغ، خطبه بزرگ و با عظمتی است خطبه قدیر. شما یه بخشش رو در دعای ندبه خوندید و مرتب میشنوید: من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، ونصر من نصره و خذل من خذله. امیرالمؤمنین به امامت، وصایت و جانشینی پیغمبر، اونم از جانب خدا، این دستور پروردگار بود، منصوب شد. بعد آیه نازل شد. تقاضا دارم همه شما عزیزان حاضر و بینندگانی که در اقصی نقاط این کره خاکی شاهدند و ناظر این مراسم امروز شما، دقت کنند. آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم. خدای عالم می‌فرماد امروز دین رو بر شما کامل کردم، یعنی کمال دین به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمت رو بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، حاضر شدم که اسلام دین شما باشد، یعنی دین با ولایت و امامت امیرالمؤمنین. این کلام خداست در قرآن. وجود نازنین پیغمبرم فرمود الحمدلله علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضا رب به رسالتی و الولایه لعلی ابن ابی طالب من بعدی، یعنی حمد و سپاس پروردگار را بر این که دین کامل شد، نعمت تمام شد و خدا راضی شد که اسلام دین و من پیغمبر رسول و امیر المؤمنین امام بعد از من باشد. تبریک ها شروع شد. این جمعیت 100,000 نفری که متوسط 100,000 بیعت کردند. آیه دیگر نازل شد: الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. خیلی عجیبه این آیات. امروز کفار مأیوس شدن از دین شما، یعنی با ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین کفار مأیوس شدن. فلا تخشوهم، دیگه از اونها نترسید. وخشون، از من بترسید. یعنی چه؟ خدا که مهربون ترین مهربانه، ترس از خدا اینجا یعنی چی؟ دقت کنید، نکته بسیار مهمه. من در ضمن این که این وخشون رو خدمتتون اشاره میکنم اونگونه که در تفاسیر آمده است، نکته اینه و سؤال اینه: سروران عزیزان، چه اتفاق افتاد؟ چی شد؟ 70 روز بیشتر نگذشت، قدیر خم 18 ذی الحجه، رحلت پیامبر گرامی اسلام 28 سفر، فاصله فقط 70 روز بود. اینطور نبود کسی بگه فراموش شد. چه اتفاق افتاد؟ همه چیز واژگون شد. اوضاع برگشت، انحرافی پیدا شد. مردم سفارشات عجیب پیامبر رو فراموش کردند. مردم قدیر خم رو یادشون رفت. قدیری که مرحوم سید هاشم بهرانی در کتاب غایت المرام با 89 سند از اهل سنت و 43 سند از شیعه نقل می کند. قدیر خم که علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر 110 نفر از صحابی پیغمبر رو نام میبرد که قدیر رو نقل کرده اند، از 360 کتاب و دانشمند اسلامی واقعه قدیر رو نقل میکنه و میگه تردیدی در صدور حدیث قدیر نیست. یعنی همه شاهد بودن، نوشتن، اهل سنت تو کتابشون فراوون. چرا صحنه عوض شد؟ چرا انحراف از مسیر اصلی پیدا شد و گریه های فاطمه زهرا شروع شد؟ شما فکر نکنید گریه های فاطمه زهرا تنها به خاطر از دنیا رفتن پدر بود. اگر بنا بود تنها برای پدر گریه کند، کنار قبر بابا گریه می کرد یا تو خانه می نشست. چرا میاد وسط شهر دست حسن و حسین رو می گیرد، زیر سایه درختی می نشیند گریه می کند که همه شاهد باشند؟ اگر گریه گریه عادی بود و کنارش دفاع از امامش ولیش نبود، چرا اون درخت قطع میشه؟ خب دیگران هم میگفتن شما برید زنها کنار فاطمه گریه کنن. چرا وقتی امیرالمؤمنین در بقیع یه سایبان درست کرد، معروف شد به بیت الاحزان، فاطمه زهرا اونجا گریه میکرد، رفتن اون بیت الاحزان رو خراب کردن؟ طبیعی است کنار این گریه حرفها بود، همچون خطبه‌ای که در دفاع از امامت و ولایت به اسم دفاع از فدک خواند و اون سخنرانی آتشین فاطمه زهرا، مثل سخنرانی که وقتی زنهای مدینه به عیادت فاطمه آمدند. اینها را عزیزان اهل مطالعه مطالعه کنید، سخنرانی عجیب فاطمه زهرا با زنهای مدینه، کنارش حرف بود. بیت الاحزان ویران میشه، محمود ابن لبید میگه یه روز کنار قبر حمزه سید الشهدا در احد دیدم فاطمه داره گریه میکنه، گریه‌ای که نزدیک قلب من آب بشه، چنان جان سوزه. گفتم فاطمه زهرا پدر هر کسی از دنیا میره، مگر کسی عمر ابدی دارد؟ تو کی میخوای گریه کنی؟ اونم با این سوز. فرمود گریه من تنها برای فقدان پدر نیست، گریه من برای حوادثی است که بعد از پدر اتفاق افتاد، از انحرافی که پیدا شد. مردم به جای این که اطراف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو بگیرن، راه دیگری رو پیمودن. فرمود گریه من برای فتنه هایی است که یکی پس از دیگری برای شما و مردم پیش خواهد آمد. گریه اون روز فاطمه زهرا برای فتنه بنی امیه بود، فتنه بنی عباس بود، فتنه امروز داعش و وهابی ها و آل سعود و اینها، فتنه دشمنان رو اون روز میدید. اون فاطمه زهرایی که از اولین و آخرین در مصحفش خبر داده، خبر از این اتفاقات داره. ابن لبید گفت خب مگر دلیلی برای جانشینی امیرالمؤمنین؟ فاطمه زهرا فرمود دیگه دلیلی محکمتر از واقعه قدیر هست؟ پرسید چرا حضرت نیومد حقش رو دفاع کنه بگیره؟ فرمود مثل الامام مثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است. استعطا ولا تعطی، کعبه رو باید برن دورش بگردن، امام مثل کعبه است، مردم باید دور امام برن، کعبه نمیاد دور مردم بگرده، مردم باید اطراف مولا میرفتن. چه اتفاق افتاد اینطور شد؟ من خلاصه میگم، یه مورد سکوت خواص بود، خواص از اصحاب که شاهد ماجرا بودند در قدیر و جاهای مختلفی که از ولایت و امامت سخن گفته شده بود. این یک مسئله. مسئله دوم که باعث شد این اتفاق رخ بده، مسئله سکوت مردم از ترس و وحشتی که ایجاد شده بود. کتاب شیعه در اسلام مرحوم علامه طباطبایی مفسر بزرگوار رو ببینید در این شیعه در اسلام، میگه بعد از ذلت پیغمبر اتفاقات عجیبی افتاد. مالک ابن نویره، اون صحابی پیغمبر خدا مؤید مجتبی محمد صلی الله علیه و آله، یک اعتراض کرد که چرا این اتفاق افتاد و از مولا امیرالمؤمنین جدا شدید. میدانید با او چه کردن؟ عده‌ای فرمان صادر شد، شب به خانه او رفتن. نمیخوام ریز وارد بشم، فقط اشاره میکنم. مالک ابن نویده رو سر از بدنش جدا کردن، سرش رو، سر بریده رو رو اجاق گذاشتن، آتش زدن. همون صحنه، همون لحظه گفتنش سخته، با همسر این شهید زنا و تجاوز، این خبر همه جا میپیچه. یه نفر اعتراض کرده. این حادثه دیگه کسی جرأت میکرد فریادی بزنه، حرفی بزنه؟ حادثه دوم، حادثه در خانه فاطمه زهرا بود، دختر پیغمبر، یگانه یادگار پیغمبر. اتفاقی که در خانهش افتاد که اون یهودی وقتی صحنه رو دید، ناله فاطمه رو شنید، آتش رو بر در و دیوار دید، دستهای بسته امیرالمؤمنین رو دید، در بین جمعیت فریاد زد اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یهودی مسلمان شد. پرسیدند چه اتفاق افتاد که تو مسلمان شدی؟ گفت مولا علی رو دیدم. مگر تو علی رو تا الان ندیده بودی؟ گفت هیچ وقت اینطوری ندیده بودم. خب چی باعث اسلامت شد؟ گفت این علی رو در میدانهای مبارزه دیده بودم. این همونه که خیبر رو فتح کرده است، در خندق عمر ابن عبدود رو به درک فرستاده است. اینه که تو میدانهای مبارزه اونگونه شجاعت از خود نشان داده، امرو مظلومانه سرش رو پایین انداخته، هیچی نمیگه، این حوادث رو شاهده. با این که قدرت دارد که دفاع کند، اگر او را در شجاعت و میدان مبارزه نشناختم، امروز از سکوتش فهمیدم که حق با اوست. و یه داستانیست که من نمیدانم او سکوت کرده. مسلمان شدم، صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا. خب این تاریخ بود، تاریخ درس داره. قسمت سوم سخنم که فشرده عرض می کنم، برادران، خواهران گرامی، بینندگان عزیز، واقعا استفاده کنیم از تاریخ. ای که در قرآن خدا به پیغمبرش میفرماد فقصص القصص، پیغمبر برا مردم قصه بگو. خود قرآن چقدر قصه و داستان بیان کرده. چرا؟ در جای دیگه آمده از فی قصصهم عبره، در قصه ها عبرت هست. قصه بگو، مردم از قصه و داستان های واقعی درس عبرت بگیرن. حادثه صدر اسلام قصه و داستان تلخی بود، عبرتشو امروز من و شما بگیریم. چطور بعد از قرنها و سالها نعمت بزرگ جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. این نعمت بزرگی بود از جانب پروردگار، البته با حضور مردم، انقلاب مردم، واقعا مسئله بسیار بزرگی بود. این تشبیه رو با یک اشاره عرض می کنم. اتفاق عجیبی بود و بالخصوص تو شرایط حال حاضر عرض می کنم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اگر اون روز با حادثه و واقعه قدیر کفار مأیوس شدن، امروز در این شرایط و عصر حاضر کفار، دشمنان، امپریالیسم، صهیونیسم، اینها مأیوسند. چرا؟ خودشون باور دارند که نظام اسلامی ما قدرتی فوق العاده است. این قدرت هم از جانب خداست، با حضور آگاهانه مردم، رهبری امام و سپس رهبری الان رهبر عزیز و فرزانمون. این یک مسئله حساسه. الیوم یأس الذین کفروا، امروز کفار و دشمنان میدانند. این روزها تو اخبار این موشک ها رو دیدی، موشک هایی که دل دشمن رو به لرزه آورده است. دوربردهاش 2000 کیلومتر برد داره، یعنی یه لحظه بخواد دشمنی که خونش شیشه ایه یه فکری بکنه در رابطه ما، او خونه شیشه ایه صهیونیسم و هوادارانشون با این موشکای 2000 کیلومتری یه چیزی ازش نمیماند. اینا تشکر. و این رو دشمن باور داره، میدونه دیگه. این بدبخت آل سعود که یه جمله گفته بود، ما این گزینه هایی ما هم رومیز داریم مثل اوباما. وقت یکی از کارشناسان آمریکایی خندیده بود، گفته بود این حرف رو نزنید شما، اگه ایران اراده کنه شما اصلا دیگه وجود نخواهید داشت. اینا رو خودشون میدونن، ولذا چه میکنن؟ تقاضا دارم دقت کنید، دشمن از نظر نظامی اقتدار رو میداند، به حمدالله ایران اسلامی داره. همون تحریم ها باعث شد ایران خودش در همه مسائل من جمله تو مسائل نظامی خودکفا بشه. اگر مسئولین ما نه تنها در شعار، در عمل گوش به فرمان رهبر بزرگوار بودن، در اقتصادم تمام مشکل ما حل می شد. وقتی اون بزرگوار میگه مسائل اقتصادی ما در لوزان و سوئیس و جاهای دیگه حل نمیشه، اقتصاد مقاومتی، اگه از داخل توجه میشد اونم حل بود. لذا دشمن به فکر چه کنه؟ فلا تخشوهم وخشون. اینجا دقت کنید نتیجه بگیرم، دشمن به فکر اینه، بلکه از داخل کاری بکنه. داخل چه میکنن؟ فتنه 88 رو شاهد بودید. رهبر بزرگوارمون بیش از 200 مرتبه در این چند ساله از 88 تا الان از فتنه 88 یاد کردن که این حادثه تلخ دیگه تکرار نشه. حتی در سخنرانی دیروزشون با مجلس خبرگان 3 مرتبه بحث فتنه رو اشاره کردم. گرچه بعضی ها میخوان این صحبت فراموش بشه، گرچه بعضی ها گوشه و کنار برای آزادی حصر سران فتنه دارن حرف میزنند و دم میزنند، ولی رهبر بزرگوار این نکته رو اشاره میکند فتنه تکرار نشه. فلا تخشوهم وخشون، یعنی بیا از کفار و دشمن خارجی نترسید، مواظب درون باشید و خودتون. وخشون از این امتحان. وقتی آیه نازل شد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، پیغمبر به شدت گریه کرد. یا رسول الله چی شده گریه میکنی؟ فرمود بعد از من فتنه سختی رو خواهد داد. پیغمبر اون فتنه رو میدید و گریه کرد. یعنی گمان میکنید به صرف این چه گفتید آمنا شما را رها میکنند، شما امتحان نمیشید. من و شما امروز در یک امتحان سختی هستیم. یکی مواظبت فتنه تکرار نشه و دوم مسئله نفوذ. باز دیروز رهبر بزرگوار از نفوذ گفتن، حواس همه جمع بشه. فرمودن نفوذ اینه که گاهی به مسئولی از بیرون القا بشه، با چه کشور ارتباط برقرار بشه، با چه کشور ارتباط برقرار نشه. کاری که اونها میخوان یه موقع داخل بعضی انجامش بدن. من در پایان عرایزم چند بیت بیت بگم شعر. در این شهر شهید پرور خشت که فرمودن 133 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردن، 5 سردار بزرگوار دارن، جنباز از مدافع حرم دارن، همه جا تو صحنه های انقلاب به حمدالله حاضر بودید. این چند بیت مقدمه روزه من باشه و توجه من هشدار و درس از تاریخ رو گفتم. اون چه ما را از فتنه ها مسون می دارد، حمد و سپاس این شکر این نعمت جمهوری اسلامی با این هست که گوش به فرمان رهبر بزرگ باشیم تو تمام صحنه ها، تو همه صحنه ها. مسئولین بیشتر و ما به دنبال، نه تنها در شعار بلکه در عمل. برای چی؟ برای اینکه اون حادثه تلخ تکرار نشه. نگذارید که اون فاجعه تکرار شود. تاریخ گفتم که درس بگیریم، تکرار نشه حادثه صدر اسلام. نگذارید که اون فاجعه تکرار شود، نگذارید عدالت به سر دار شود، نگذارید که در نای سقیفه بدمن، شیر حق در ستم و فتنه گرفتار شود، نگذارید که در خانه نشیند حیدر، سینه فاطمه مجروح زمسمار شود، نگذارید که اصحاب جمل فتنه کنند. دیدید چه فتنه ای میخواستن بکنن؟ نگذارید که اصحاب جمل فتنه کنند، شک و تردید و ریا رونق بازار شود، نگذارید حسن بار دیگر در کوفه در میان سپهش بی کس و بی یار شود، نگذارید حسین ابن علی در میدان بی علی اکبر و عباس علمدار شود. سکوت اون روزی اتفاقات رو. نگذارید که خون شهدای شیعه پایمال ستم و فتنه اشرار شود. این بیتم مثل برای عزیز و بزرگوار رهبرمونه. نگذارید علی سید و عیسای زمان چاه با سینه او محرم اسرار شود. شما مردم هوشیارید، بیدارید، تو صحنه اید، تو همه صحنه ها و آماده اید و گوش به فرمانید و همه جا نشون داده اید. شما نمیگذارید تکرار بشه اون حادثه های تخ. دلها رو روانه مدینه طیبه کنید. چه اتفاق افتاد؟ اصلا این خودش یه سوال در تاریخ. انشالله اهل مطالعه باشید که فاطمه زهرا وصیت کرد یا علی من رو شب غسل بده، شب کفن کن، شب به خاک بسپار، نمیخوام اونها که در حقم ستم کردن در تشییع جنازم حاضر بشن. بعد یه وصیت کرد یا علی، چقدر به فکر قبر و مرگه. یا علی وقتی منو دفن کردی یه مقدار کنار قبرم بمان، قرآن بخوان، دعا بخوان، تا بدنم با قبر انس بگیره. این لحظه ایست که هر مرده به زنده احتیاج داره. مردم وقتی فاطمه زهرا بگه یا علی کنار قبرم بمان، این لحظه هر مرده‌ای به زنده احتیاج داره. او معصومه است، او فاطمه زهرا است. وای به حال ما. امیرالمؤمنین به وصیت عمل کرد، ابتدا بعد دفن زهرا ایستاد دو رکعت نماز خود، دستشو طرف آسمان بلند کرد، صدا زد خدا صبرم بده. بعد رو به قبر پیغمبر، یا رسول الله قل عن صفیتک صبری، یا رسول الله بعد دخترت فاطمه صبر علی کم شده، بر احوالم بباره ابر اشک از دیدگانم شد، که من با دست خود سازم گلم در گل نهانم شد، حسن گریان حسین نالان، پریشان زینبین من، چسان آرام بنمایم من این بی مادرانم شد. ای زبان آل مولا امیر المؤمنین، زمین زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدا به حق فاطمه زهرا فرج امام زمان برسان، قلب نازنین امام زمان رو از دست همه ما راضی و خوشنود بفرما. دنیا و آخرت دستمون از دامن اهل بیت کوتاه مگردان. مرزا منظورین سفارش شده امراض ظاهر و باطنمون به حق زهرا شفا عنایت فرما. اسلام، مسلمان‌ها، علما، رهبر عزیز و بزرگوارمون در پناهت مؤید و محفوظ بفرما. ارواح شهدا، امام شهیدان، رفتگان از این جمع، شهدای این شهر، غریق به حال رحمتت بفرما. خدایا شر اشرار و دشمنان، داعشی، وهابی، آل سعود، شر اربابانشون به خودشون برگردان. به حق امام زمان عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. به جاه محمد و آله الفاتحه مع الصلوات.